بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 264، صفحه دوم. و ازا قید الادم و بالملکه فجو الان محمولا فی القضایا سمیت القضیت و مبیلتن. بحثمون در تقابل بود، یکی از اقسام تقابل ادم و ملکه بود. بحثی رو که زیل عدم و ملکه هست در اینجا تر می کنیم و اون بحث در قضیه مبیل است. در قضیه مبیل محمول ما امریس عدمی و همین امر عدمی رو بر موضوع هم کردیم، نصب کردیم. بنابراین قضیه معدوله یک قضیه موجب است که در اون محمولی بر موضوعی هم شده، منتها نه محمول ایجابی بلکه محمول سلبی. ما الان درباره این چنین قضیه میخوام بحث کنیم که قضیه معدول است. در قضیه معدوله این اختلاف هست که آیا محمول امریس عدمی یا محمول عدم ملک است. اگر محمول امر عدمی باشد در موضوع شرطی نداریم، موضوع بدون شرط میتواند این امر عدمی را بپذیرد. اما اگر محمول عدم ملکه باشد، نه هر امر عدمی بلکه عدم ملکه باشد، موضوع در صورتی میتواند این عدم ملکه را بپذیرد که قابلیت برای ملکه داشته باشد. اگر موضوع قابلیت برای ملکه داشت می تواند عدم ملکه رو به عنوان محمول بپذیرد. پس اگر ما در قضیه معدوله محمول رو امر عدمی بدانیم، در موضوع شرطی نداریم. اما اگر ما در عدم ملکه محمول رو امر عدمی ندانیم بلکه عدم ملکه بدانیم، در موضوع این شرط رو داریم که قابلیت ملکه رو داشته باشد، یا الا این چنین محمول عدمی رو نمیتونه بپذیره. مرحوم خواجه این چنین وارد بحث میشه که اگر عدم رو مقید به ملکه کردیم و عدم ملکه ساختیم و این عدم ملکه رو محمول قرار دادیم در قضیه، این چنین قضیه رو معدوله می نامیم. ظاهر عبارتیشون اینه که شرط می کند که محمول قضیه معدوله باید عدم ملکه باشد، هر امر عدمی کافی نیست. پس بنابر نظر ایشون حتما باید موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشد تا بتواند در یک قضیه معدوله موضوع قرار بگیرد و اون عدم ملکه رو بپذیرد. به نظر ایشون اینطور ظاهر عبارتش اینه می‌رسه. حالا یا باید شخص موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشد، یا نوع موضوع قابلیت داشته باشه، یا جنس غریب موضوع یا جنس بعید موضوع، که اینا ما قبلا گفتیم. مثلا شخص موضوع قابل باشد، مثلا زیدی که ظاهر چشمش سالمه و قابلیت بصر رو دارد، اگر اعما باشه میتونیم بگیم که زیدون اعما، این میشه یه قضیه معدوله. اگر زید شخصش قابل نباشه ولی نوعش قابل باشه، زید خودش تخم چشمش سالم نیست لذا قابلیت بصر نداره، ولی نوعش که انسان رو قابلیت بصر داره، باز میتونیم بگیم زیر الاعمی. اگر نوعش هم قابلیت بصر نداره، جنس رو قریبش قابلیت بصر داره، مثل عقرب که میان نوعش قابلیت بصر نداره ولی جنس قریبش که حیوان قابلیت بصر داره، در اونجا باز ما میتونیم بگیم الاقربا هم. اگر یه جا پیدا کردیم که نوعش قابل نبود، شخصش قابل نبود، نوعش هم قابل نبود و جنس قریبش هم قابل نبود ولی جنس بعیدش قابل بود، اونجا هم اگر موضوع رو اونجا میتونیم قضیه مدلوله رو درست کنیم. مثل این که به جبل بگوییم که حرکت ارادی ندارد، خب جبل شخصش قابل نیست و نوعش هم قابل نیست، جنس قریبش هم قابل نیست، اما جنس بعیدش که جسم مطلقه قابله. جنس قریبش جماده، نوعش هم مثلا فرض کنید که حجره یا نوعش جبله، این شخص جبل قابل نیست، نوعش هم که اصل جبل قابل نیست، جنس قریبش هم که جماده قابل نیست، اما جنس بعیدش که جسم مطلقه قابل بصر، قابل حرکت ارادی هست. میتونیم بگیم که الجبل ساکنون، یعنی حرکت ارادی نداره، یا الجبل غیر متحرکن به حرکت ارادیه. این میشه قضیه معدوله که موضوعش قابل است برای عدم ملکه ولی قابلیت، قابلیت شخص موضوع نیست، قابلیت جنس بعیده. در تمام موارد ما میتونیم موضوع رو میتونیم قضیه معدوله درست کنیم از چنین موضوعی، ولی اگر موضوعی داشتیم که نه خودش، نه نوعش، نه جنس غریبش، نه جنس بعیدش هیچ کدوم قابلیت برای ملکه نداشتن، ما نمیتونیم چنین موضوعی رو در قضیه معدوله به کار ببریم و اون عدم ملکه رو برش حل کنیم. البته در این دو مثالی که زدم توجه کردید که در یک مثال موضوع محمولمون اگرچه عدمی بود ولی به صورت وجودی بود، گفتیم زید الاعمى، کلمه سلب توش نیمد، اما در یک تعریف، در یک قضیه‌مون محمولمون سلبی بود، یعنی کلمه سلب توش آمد، گفتیم غیر متحرکه بالحرکت الارادیه. می فهمم فرقی نمی کنه در قضیه معدوله. در قضیه معدوله مهم این است که محمول عدم ملکه باشد، حالا چه به ظاهر ایجابی باشد مثلا اعما، یا به ظاهر سلبی باشد مثل غیر متحرک مل حرکت الارادیه. خب تا اینجا ثابت کردیم و بیان کردیم که من نظر خواجه بر این است که قضیه معدوله، در قضیه معدوله محمول باید عدم ملکه باشد، صرف عدمی بودن کافی نیست بلکه عدم ملکه بودن لازمه. بعد می فرماد لیکن حق این است که در قضیه معدوله ما لازم نداریم که محمولمون عدم ملکه باشد، بلکه عدمی باشد کافی است، چه حالا اون عدمی عدم ملکه باشد چه نباشد. بنابراین ما لازم نداریم که در موضوع قضیه معدوله شرط کنیم که قابلیت ملکه رو داشته باشد به یکی از صور قبلی، یعنی قابلیت شخصی یا قابلیت نوعی یا قابلیت جنس غریب یا قابلیت جنس بعید، هیچ کدوم اینا لازم نیست. اگر قابلیت داشت قضیه معدوله تشکیل میشه، اگر قابلیت هم نداشت قضیه معدوله باز تشکیل میشه. بنابراین ما در قضیه معدوله فقط یک شرط داریم و اون اینه که محمول ما امر عدمی باشد. شرط دوم نداریم که موضوعمون هم قابلیت ملکه رو داشته باشه. بنابر نظر خواجه دو تا شرط در قضیه معدوله هست، یکی مربوط به محمول است که باید سلبی باشد، یکی مربوط به موضوع است که باید قابلیت ملکه رو داشته باشد. ولی بنابر نظر ما و نظر مشهور در قضیه معدوله فقط یک شرط داریم و اون اینه که محمولش باید عدمی باشد. در باره موضوع شرطی نداریم، زیرا که محمول رو ما منحصر نمی کنیم به عدم ملکه، میگیم محمول هم به عدمی است، حالا عدم ملکه باشد که نباشد. پس تقریبا داریم بر خواجه اشکال می کنیم که شما قضیه معدوله رو طوری تفسیر کردید که خلاف تفسیر مشهوره. مشهور میگه قضیه معدوله اونیست که محمولش عدمی باشد، شما میگید قضیه معدوله اونیست که محمولش عدم ملکه باشد. وقت شما جوری معنا کردید، مشهور جوری دیگه. تعریفی که شما برای قضیه معدوله کردید، قضیه معدوله رو اخص کرده و این اشکال با کلام شما وارد. بعد دوانی از این اشکال جواب میده که وقتی رسیم صفحه 264 صفحه دوم. و اذا قید العدم بالملکه، اگر عدم به ملکه مقید شد و شد عدم الملکه، فجعل محمولا فی القضایا، این عدم ملکه محمول شد در قضایا، ثم القضیه معدوله. پس در قضیه معدوله محمول ما عدم ملکه است. ظاهر کلام مبنیست علی ما زعمه بعضهم، که بعضی هم همین حرف رو فکر کردن، فکر کردن قضیه معدوله قضیه ایست که محمولش عدم ملکه باشد. مشهور خلاف اینو گفتن، ولی بعضی ها این چنین گمان کردن. کلام خواجه هم مبنیست بر همین زعم، یعنی گویا که خواجه هم جز همون گروهیست که این چنین گمان کرده. آنچه که بعضی ها گمان کردن چیست؟ من ان المعدوله لابد ان یکون محموله ها عدم ملکه، شرط کردن که محمول باید عدم ملکه باشه. بعد توسعه دادند این مطلب رو که از خارج را کردم، سبا اون او بره ان هایانه از این عدم ملکه، به لفظ محصل، محصل این وجودی، به لفظ محصل این لفظ وجودی که مشتمل و سلب نیست، مثل قول تو زیدان اما، یا به لفظ معدول، لفظ معدول یعنی مرکب با سلب، لفظ معدول یعنی مرکب با سلب. در منطق هم گفتن علت این که بهش معدول میگن چون محصل بوده به وسیله ترکیب با سلب، عدول داده شده از محصل به سلب. او به لفظ معدول، لفظ معدول معنا میکنن به انترک که به کلمه سلب با لفظ محصل، و همین ترکیب باعث عدول اون محصل بشه از معنای ایجابی به معنای سلبی، که به خاطر همین عدول بهش گفتن معدول. پس محمول میتواند محصل باشد، یعنی محمول باید عدم ملکه باشد، وقت لفظش میتواند محصل باشد یا لفظش میتواند معدول باشد. یعنی لفظ میتواند مشتمل و سلب باشد، یعنی میتواند مشتمل و سلب نباشد. معنا علی حال دارای سلب هست، معنا دارای سلب هست، لفظ میتواند دو جور باشد. فعل هازا، یعنی بنابراین که ما در قضیه معدوله اعتبار کنیم که محمول عدم ملکه باشد و هر عدمی بودن رو کافی ندانیم، اونطوری که الان از کلام خواجه برمیاد، فعل هازا یعتبر در قضیه معدوله که موضوعش مستعد ملکه باشد، یعنی قابلیت ملکه رو داشته باشه این موضوع، یا به حسب شخص این موضوع، خود شخص موضوع قابلیت داشته باشه، یا نوع موضوع قابلیت داشته باشه، یا جنس قریب، یا جنسش قابلیت داشته باشه، جنس قریبا کان و هم به آبریدن. پس اگر حرف خواجه رو قبول کنیم، این شرط رو در قضیه معدوله داریم که باید موضوع به حسبش خودش یا به حسب نوعش یا به حسب جنسش قابلیت ملکه رو داشته باشد. این برداشتی که ما از سلام خواجه کردیم. لیکن حق این است که معدوله ما، یعنی قضیه است که کان محموله ها مفهومن عدمی، یعنی مفهوم عدمی باشه، نه عدم ملکه باشد، عدمی باشد. حالا چه عدم ملکه است، چه غیر عدم ملکه. بله، اگر ما قابلیت جنس بعید رو کافی بدونیم، مواردی که عدم ملکه نباشد کم میشه. این قبلا هم ظاهرا گفته بود. بله، لیکن الحق اینه که معدول قضیه است که محمولش مفهوم عدمی باشد، یعنی فقط عدمی بودن معتبره، نه عدم ملکه بودن. ای عدم و شیء فی نفسه، این عدم و شیء فی نفسه احتراز از عدم ملکه نیست، احتراز از قضیه سالبه است. در قضیه سالبه شما عدم رو دارید، منتها عدم نسبت است. در قضیه سالبه عدم عدم نسبته. در قضیه معدولم عدم رو دارید، منتها عدم عدم نسبت نیست، عدم و شیء فی نفسه. این کلمه ای عدم و شیء فی نفسه داره قضیه سالبه رو خارج میکنه، کاری به اون کلامی که خواجه گفت نداره. مفهوم عدمی باشد یعنی خودش عدمی باشد، نه این که انعدام نسبت رو افاده کند، بلکه انعدام مدخولش رو افاده کنه. وقتی میگین زیدان لابسی، این نفی نسبت رو سلب نمی کنه، مدخول خودش رو که بصیره سلب می کنه. عدم شیء یعنی عدم بصیر است، نفسه خود بصیر رو سلب می کنه، نه نسبت بصیر به زید رو. این چنین مفهومی اگر که مفهوم عدمی است، اگر در قضیه بیاید و محمول قرار بگیره، قضیه معدول میشه، چه این مفهوم عدمی عدم ملکه باشد چه نباشد. سبا اون عبره انه به لفظ نجوری و عدمی، چه از این مفهوم عدمی به لفظ وجودی مثل اما تعبیر کنیم، یا به لفظ عدمی تعبیر کنیم مثل لفظی. این سبا اون عبره انه به لفظ وجودی و عدمی، این تعمیمی است که در عبارت خواجم بود در و تبیین مطلب خواجه این تعمیم داشتیم، ولی در عبارت خواجه یک قیدی داشتیم که الان میخوام اون قید رو برطرف کنیم و در مقابلش تعمیمی رو قبول کنیم. لذا میگیم و سبا اون کانال موضوع، این سبا اون کانال موضوع علیه خواجه است، یعنی اشکال بر خواجه است. خواجه گفت موضوع باید مستعد باشد، ما تعمیم میدیم، میگیم که مستعد باشد که نباشد. سبا اون کان الموضوع مستعدن لذالک الشیئی که اضیف العدم الیه. اینجا نمیگیم مستعدن للملکه، میگیم مستعدن لچیزی که عدم بهش اضافه شده، چون ممکنه اون چیزی که عدم بهش اضافه شده ملکه نباشه، یه چیز دیگه باشه. ما میخوام عام حرف بزنیم، اگر بگیم مستعدن للملکه خاص میشه، باید عام حرف بزنیم بگیم مستعدن لمضافون اله عدم. حالا مضافون اله عدم میخواد ملکه باشد میخواد نباشد، لازم نیست که موضوع مستعد باشد به وجه من الوجوه المذکوره، یعنی به حسب شخص یا به حسب نوع یا به حسب جنس. به وجه من الوجوه المذکوره یعنی که قبلا گفتیم به حسب شخص و نوع جنس. سبا اون کان الموضوع مستعد در نزال ششه اولا یا مستعد نباشد، فرقی نمی کنه، قضیه معدل درست میشه. سبا ها قرفی موزه چزا قال المحقق و شریف، و این مطلب اشکالیست بر خواجه. حالا محقق شریف اشکال کرده بر خواجه یا مطلبش طوریست که اشکال بر خواجه سال خودش مستقیما اشکال نشده، مهم نیست. مهم اینه که این اشکال بر خواجه بارده با چیلی رباب دار. خواجه در اینجا یعنی در قضیه معدله شرط می کند عدم ملکه بودن محمود را، در حالی که رائج و معروف اینه که این شرط نشود. جوابی که دبانی داده گفته مراد مصنف از ملکه اون امر وجودی که عدم برش داخل میشه و بهش اضافه میشه، چه استعداد را لازم داشته باشد چه لازم نداشته باشه. ملکه هم امر وجودیه که مدخول عدم قرار میگیره، ولی مشروط به استعداده، یعنی موضوع عدمش باید مستعد باشد. ما میخوام بگیم مراد از ملکه در اینجا این چنین ملکه، یعنی امر وجودی که موضوع عدمش باید مستعد باشد نیست. مراد از ملکه این چنین امر وجودی نیست، بلکه مطلق امر وجودی است. پس ملکه در اینجا به معنی ملکه نیست، ملکه به معنی امر وجودی است. عدم رو خواجه میخواد بگه عدم با ملکه، یعنی با امر وجودی که مدخولشه مقید بشه و برای این امر وجودی یعنی برای این مدخول وارد بشه و عدم و شیء فی نفسه رو افاده کند، که عدم ملکه باشد چه عدم ملکه نباشد، چه عدم ملکه اصطلاحی باشد چه نباشد. پس خواجم داره عام حرف میزنه، نه اینکه خاص بگه تا با قول مشهور مخالف باشه. اگر شما ملکه رو به معنای رایج ملکه قرار بدید، بله خواجه حرفش خاصه و با کلام مشهور که به طور عام حرف زدن مخالفت داره. اما اگر شما ملکه رو به معنای امر وجودی قرار بدید، مطلقا نه ملکه خاص، در این صورت کلام خواجه با کلام دیگران یکی میشه. و این که ملکه به معنای امر وجودی باشد کثیر است، یعنی امری که ما در عبارت خواجه اراده میکنیم و امر خلافی هم نیست، یعنی اینطور نیست که تکلف باشد، تأسف باشد، بلکه یک امری است که رائج. زیاد ملکه به معنای امر وجودی میاد. گفته میشود که الاعدام تعرف به ملکاتها، یعنی اعدام رو از طریق وجودیات میشه شناخت. ملکات در اینجا معنی ملکه اصطلاحی نیست، به معنی وجودیاته. یعنی شما اگر بخواید عدمی رو بشناسید، اون وجود اون عدم وجود رو بشناسید، عدم رو هم خواهید شناخت. مثلا گفته میشه اصل وجود رو بشناسید، عدم هم که مقابل وجود میشناسید. یا مثلا فرض کنید که وجود تجرد رو بشناسید تا عدم و تجرد هم براتون روشن بشه. هر جا که میخواهید عدمی رو بشناسید، وجود مقابل اون چیز رو بشناسید، از طریق وجود مقابل میتوانید به عدم برسید. پس تو رفع العدم به ملکات ها، به ملکات ها یعنی به وجودیات ها مطلقا. لازم نیست وجودی همون ملکه باشه. پس همونطور که در تو رفع العدم به ملکات ها ما ملکات رو به معنی امر وجودی میگیریم، در عبارات خواجه ملکه رو به معنی امر وجودی بگیرید. و در این صورت قضیه مدلولهی که خواجه میگه مثل قضیه مدلولهی میشه که مشهور گفتن. بعد اشکال میکنی بر این توضیح دوانی که اگر مصنف مرادش از ملکه امر وجودی بود، خب راحت میگفت امر وجودی، چرا خیلی ملکه آورد که ما رو به اشتباه بندازه و شما رو به توجیه وادار کنه. دوانی جواب میده، میگه که فایده این قیدی که آورده این است که شما بدانید مرادش از سلب در اینجا سلب نسبت نیست، مرادش از سلب سلب مدخوله. تعبیر کرده به عدم ملکه تا بفهماند که عدم مربوط به ملکه است، مربوط به نسبت نیست. اگر میگفت عدم یه امر وجودی، شاید فکر میکردید عدم انتصاب این امر وجودی مرادشه، ولو ظاهرش مثلا میتونست شما رو راهنمایی بکنه که مراد عدم امر وجودی است نه عدم نسبت امر وجودی، ولی بالاخره احتمال این بود که شما فکر کنید منظورش عدم نسبته. برای این که فکر نشود که منظور عدم نسبته، تعبیر به ملکه کرد که بفهماند مدخول عدم معدوم است، نه اینکه نسبت معدوم باشد. پس توضیح مرحوم دربانی این شد که مراد مصنف از ملکه در اینجا مطلق امر وجودی است و شاهدی هم بر این که می توانیم از ملکه مطلق امر وجودی را اراده کنیم داریم که توضیح دادیم. و بعدم بیان کرد که چرا مصنفی که میتوانست مطلق امر وجودی رو در اینجا بیارد ملکه رو آورد. آخر نتیجه میگیره، پس بیان مصنف مبتنی بر اون زعم بعضی که ما گفتیم زعم باطل هست نیست. کلام مصنف مبتنی بر این زعم نیست، بلکه یه مطلبیست طبق مطلب مشهور. و عجاب انها، یعنی از این اشکالی که بر خواجه وارد می شود، حالا چه محقق شریف این اشکال کرده باشه چه نکرده باشه، جواب داده از این اشکال محقق دبانی به این که ممکن است مراد مصنف از تغییر عدم به ملکه مرادش اضافه عدم باشد به چیزی که اون عدم سلب اون چیز است، و اون که اون چیز ملکه باشد چه ملکه نباشد. مراد از ملکه اون مضاف الیه عدم است. پس تغییر کرده عدم رو به ملکه، مرادش این بوده که عدم باید اضافه شود به ما، یعنی به امر وجودی، که اون عدم سلب اون امر وجودی است. عدم باید اضافه بشه به اون امر وجودی. سبا اون اعتبر معهو، ما وجودی بگیریم شبی نداره، ما مطلق بگیریم. من دارم امر وجودی معنا میکنم برای روشن شدن مطلب. زیدون غیر و غیر بصیره نشکال نداره، بله ظاهرش معدود است. اضافه شود به ما، یعنی به چیزی که عدم سلب اون چیزه. حالا اون چیز میخواد وجودی باشه، میخواد عدمی باشه، میخواد بصیر باشه، میخواد غیر بصیر باشه. غیر اگر اضافه شد امر عدمی درست میکنه. حالا چه اضافه شود به بصیر که داشته باشیم غیر و بصیر، چه اضافه شود به غیر بصیر که داشته باشیم غیر و غیر بصیر، هر دوش معدود است. اون مهم نیست، مهم اینه سبا اون اوتو برم معهو ال استعداد اولا. معهو یعنی با سلب، زمین معهو به سلب برمیده. چه با این سلب استعداد اون امر ایجاد وجودی برای موضوع لازم باشد، چه لازم نباشد. به طور مطلق قضیه معدوله رو خواجه داره درست میکنه، من تا تعبیر به ملکه کرده، به جای امر وجودی تعبیر به ملکه کرده. میگیم مگه میشه تعبیر به ملکه کرد؟ میفهمد بله، فعین الملکه قد تطلق الان مایه اوم الاجاب، ملکه اطلاق میشه در هر چی که شامل ایجاب بشه. وقت در این صورت ملکه میشود امر وجودی مطلقا، چه امر وجودی که موضوع سلبش باید مستعد باشد، چه امر وجودی که موضوع سلبش لازم نیست مستعد باشد. هر دو نوع امر وجودی شامل میشه. کما یقال العدم طرفون و ملکات ها، که در اینجا مراد از ملکات ملکات رایجه نیست، مراد از ملکات مطلق امر وجودی است. وقت میپرسیم اگر این چنینه چرا خواجه از اول نگفت اضافه ید العدم به الامر الوجودی، گفت به ملکه؟ میفرماد و فایده اعتبار تقییدی که مصنف اعتبارش کرد این است که الا یکونه به معنا سلب نسبت، و زمیر یکونه برمیگرده به سلب. فایده اعتبار تقییدی این است که سلب به معنی سلب نسبت نباشد، به معنی سلب نسبت گرفته نشود. در این که این توهم پیش نیاید که شاید مراد از سلب سلب نسبت باشد، ایشون تعبیر به ملکه کرد که بفهماند مراد از سلب سلب امر وجودی است، نه مراد از سلب سلب نسبت است. فلا یکون کلام مصنف مبنی على الزعم المذکور، بر اون زعمی که ذکر کردیم. بعد از عبارت مصنف گفتیم ظاهر هذا الكلام مبنی على ما زعمه بعضهم من ان المدلول تاخر، که کلام مصنف رو مبنی کردیم بر زعم بعضی ها. الان میفهمند ندیه کلام مصنف مبنی بر زعم مذکور نیست، کلام مصنف مطابق کلام مشهوره. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که قضیه معدوله رو با قضیه محصله میخوام بسنجیم. قضیه محصله رو قضیه وجودی هم میگیم. محصله یعنی موجبه. قضیه محصله یعنی موجبه، یعنی قضیه ای که محمولش ایجابی باشد و به این محمول ایجابی برای موضوع اثبات شده باشد. مثلا زیدون بصیرا. حالا قضیه معدوله رو میخوام با قضیه محصله، که همون قضیه موجب است، البته موجب غیر معدوله، بسنجیم. ببینیم آیا این دوتا با هم جمع میشن؟ آیا دوتایی با هم رفع میشن؟ اگر جمع شدن و رفع شدن مقابله ندارن، و اگر رفع و جمع نشدن مقابله دارن، و بحث هم در تقابله. پس جا داره که به این مسئله رسیدگی بکنیم. آیا میتوان گفت محصله و معدوله مقابل همان یا نمیتوان گفت؟ ایشون میفرماید صدقا مقابل همدیگر هستند ولی کذبا مقابل نیستند، یعنی اجتماعشون ممکن نیست، لذا تقابل در اجتماع دارند، ولی ارتفاعشون ممکن هست پس تقابل در ارتفاع ندارند. بنابراین نمیشه گفت متناقضند، بلکه باید گفت متضادند از باب زدان لهما ثالث، نه از باب زدان لا ثالث لهما، که در زدان لا ثالث لهما نه اجتماع جایز نه ارتفاع، در حالی که در این دو قضیه اجتماع جایز نیست، ارتفاع جایز است. پس زدان لهما ثالث میشن نه متناقضان، و نه ضدان لا ثالث لهما. اما بیان این که این دوتا با هم نمیتوانند صدق کنند این است که یعنی نمیتونن با هم جمع بشن. اینه محمول یکی کاتبه، محمول یکی لاکاتبه. مثلا یعنی این زیدان کاتبون، این میشه قضیه محصله. زیدان لاکاتبون، این میشه قضیه مدوله. محمول یکی کاتبه، محمول یکی لاکاتبه. کاتب و لاکاتب نمیتونن در یه موضوع جمع بشن. وقتی این دو محمولان از اینسان در یه موضوع جمع بشن، دو تا قضیه هم نمیتونن با هم جمع بشن. از تو قضیه امکان اجتماع ندارن، یعنی تقابل در صدق دارن، اما امکان ارتفاع براشون هست، پس تقابل در چیز ندارن. چطور امکان ارتفاع براشون هست؟ یعنی هر دو کاذب باشن. بگیم زیدون کاتبون، زیدون لا کاتب، در حالی که زیدی اصلا نداریم در خارج، نه در خارج نه در زید. حال فرض داریم میکنیم اگر موضوع نداشتیم، موضوع نداشتیم، هم قضیه محصلمون کاذب میشه، هم قضیه مدونمون، چون داریم محمولی را، حالا چه سلوی که لاکاتب است، چه ایزاوی که کاتب است، داریم برای موضوعی که نداریم اثبات میکنیم. قضیه از این جهت میشه کاذب که موضوعش موجود نیست، نه از جهت نسبتش. اصلا موضوع ساد موضوع نداریم. وقتی موضوع نداشتیم قرار نسبت هم کاذب میشه. موضوعی که عبارت از زیده نداریم، وقتی شما دارید کاتب رو در قضیه زیدون در قضیه زیدون کاتبون یا لا کاتب رو در زیدون لا کاتبون برای چی اثبات میکنید؟ برای چی چیزی اثبات میکنید؟ چیزی که ندارید. بنابراین قضیه میشه کاذب، هر دو قضیه میشه کاذب. پس دین این که دو تا قضیه که یکی مدلول باشه یکی محصله میتونن هر دو چیز کنن، پس تقابل در رفع ندارن. کدام؟ در زیدون لاکاته و زیدون کاته چرا نسبت؟ بله نسبت بشه. بله نسبت، بله نسبت هر دو موجب است. نسبت در هر دو قضیه موجب است. هم نسبت در قضیه موجبه موجب است، یعنی در قضیه محصله، هم نسبت در قضیه معدوله موجب است. نسبت در هر دو نسبت ایجابیه، چون نسبت سلبی نیست، ولی در این حال تقابل بینشون هست، تقابل در وجود بینشون هست. یعنی این دو تا نسبت نمیتونن در یه موضوع هر دو موجود باشند. یه موضوع که زیده نمیتواند هم نسبت کتابت رو برش در نمیتواند هم نسبت کتابت رو داشته باشد، هم نسبت لا کتابت رو. یعنی این دو تا محمول نمیتونن به یک موضوع نسبت داده بشوند. پس این نسبت ها با هم قابلیت اجتماع ندارند. ولی یکی سلبی یکی ایجابی نیست، هر دو ایجابی هست، ولی قابلیت ندارند. نمیخوام بیان کنیم که تناقض هست، تناقض نیست، تناقض نیست. هم نسبت ها یکی سلبی یکی ایجابی نیست، هم این که بعدا خواهیم گفت در کد ارتفاعشون جایزه، هر دو رو میشه رفع کرد. در حالی که اگر تناقض باشه ارتفاع جایز نیست، ارتفاع هر دو جایز نیست. پس اصلا وقتی ما در تناقض نیستم، نمیخوام تناقض رو درست کنیم، میخوام تقابل رو درست کنیم، که بین این دو قضیه تقابله. و تقابل میتونه هر دو طرفش وجودی باشه. الان هر دو نسبت وجودی هستند، ولی هر دو نسبت نمیتونن یه جا جمع بشن. بفرمایید محمول، دو تا محمول نمیتونن یه جا جمع بشن. دو تا نسبت، یا بفرمایید دو تا نسبت نمیتونن به یه جا مربوط بشن. هر دوش درست نمیتونن مربوط بشن، دلیل بر تناقض نیست، دلیل بر تقابله. این دو تا چون تقابل دارن نمیتونن جمع بشن. نه، اون بحث دومم بود. شرط کردم اونجایی که دو تا قضیه کز میکنن کجاست؟ اونجایی که ما کاتب و لا کاتب کز میکنن، اونجایی که قضیه رو تشکیل بدیم، بگیم زیدون کاتبون، و باز تشکیل بدیم بگیم زیدون لا کاتب، یکی موجبه یکی محصله، و زید رو اصلا نداشته باشیم، موضوع قضیه معدوم باشه. میدونید که در قضیه موجبه، حالا چه معدوله چه محصله، موضوع باید موجود باشه. برخلاف قضیه سالبه که میتونه سالبه به انتفاع موضوع باشه، در قضیه موجبه حتما باید موضوع موجود باشه. حالا اگر در یه قضیه شما موضوعتون موجود نبود، حکم ایجابی کردین، قضیه میشه کاذب. حالا چه حکم ایجابیتون حکم در قضیه محصله باشد یه جواب شد در قضیه معدوده باشد. اگر موضوعتون موجود نبود و شما حکم کردید قضیه کاذبه. پس در زیدون کاتبون و در زیدون لا کاتبون اگر موضوع موجود نباشد هر دو قضیه کاذبه. توجه کردین که در کس این دو قضیه جمع شدن، یعنی در رفت جمع شدن. وحیه یعنی قضیه معدوله، تقابل وجودیه با قضیه وجودیه مقابله دارد. قضیه وجودیه چیست؟ ایل موجب تل محصله، با موجبه محصله تقابل داره. تقابل در چی لسه؟ یعنی جمع نمی شدن. بعدا خواهیم گفت لا کذبن، در کذب تقابل ندارن، یعنی هر دوشون رفع می شدن. جمع نمی شدن یعنی چی؟ چرا جمع نمی شدن؟ لمتنا ان یستقل کاتب که محمول ثبوتیست و لا کاتب که محمول سلبیست. مثلا این دو تا به عنوان مثال ذکر کردیم، ممکنه است که این دو تا صرف کنن علا موضوع این واحدن فی زمان این واحدن من جهت این واحدن من جهت این واحدن. پس کاتب و لا کاتب تقابل دارن، چون معنای تقابل درشون هست. تقابل این بود که دو چیز در زمان واحد از جهت واحد بر موضوع واحد وارد نشود. ما در اینجا ببینیم کاتب و لا کاتب در موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحد جمع نمیشن. پس میفهمیم که کاتب و لا کاتب تقابل دارن. اگر کاتب و لا کاتب که محمولا تقابل دارن، فلا یستقان این دو قضیه با هم. وقتی دو تا محمول ها صرف نکردن، قهرن نسبتاشون هم صرف نمی کنه، قهرن قضایه هم صرف نمی کنه. دو تا قضیه با هم صادر نمیشن و جمع نمیشن. پس این قضیه معدوله با قضیه وجودیه تقابل در صرف دارن. لا کذبن، نه که تقابل در کذب داشته باشن، زیرا ممکن است موضوع قضیه رو نداشته باشیم، موضوع قضیه معدوم باشه. در این صورت یک زبان معن، هر دو قضیه با هم کذب میکنن، هم قضیه محصله هم قضیه معدوله. زیرا چرا کاذب است هر دو قضیه؟ زیرا که ایجاب که هم در قضیه محصله حاصل است هم در قضیه معدوله حاصل است، ایجاب استدعا می کند وجود موضوع رو، برخلاف سلب که استدعا نمی کرد وجود موضوع رو. ایجاب استدعا می کنه وجود موضوع رو. پس اگر وجود موضوع رو نداشته باشیم قضیهمون کاذب میشه، چه قضیه معدوله باشد و چه محصله باشد. و بنابراین دو تا قضیه دیدیم که میتونن با هم رفع بشن ولی نمیتونن با هم جمع بشن. بعد از این که از این بحث فارغ شدیم، وارد ذکر احکام تضاد میشیم. ابتدا بیان میکنیم که موارد تضاد موارد مختلفی است. در یه مورد، یعنی در بعضی مواد که با هم تضاد دارن، شما میبینید برای موضوع یک دونه از اون متضادها رو اثبات میکنید، دومیش اثبات نمیکنید. در بعضی موضوعها که در بعضی امور که تضاد دارن، میبینید برای موضوع هیچ کدومشون رو میتونید اثبات نکنید. اون وقت هم که هیچ کدومش رو اثبات نمیکنید، یا واسطه بین این دوتا هست اون واسطه رو اثبات میکنید، یا اینکه واسطه ای نیست. بنابراین وقتی دو طرف اثبات نشدید، واسطه را اثبات نمی کنید. هم دو طرف نفی می شود هم واسطه نفی می شود. اصلا واسطه ای نیست که بخواد نفی بشه، اصلا واسطه ای نیست. پس در موارد تضاد ما حالات مختلف داریم. در یه ماده از موادی که تضاد دارن، می بینید که شما باید حتما یکی از متضادها رو در موضوع صادق ببینید. در یه موردی میتونید هر دو متضاد رو از موضوع سلب کنید. حالا وقتی که هر دو متضاد رو سلب کردید، گاهی واسطه بین هما نیست، قرار واسطه هم ثابت نمیشه، گاهی واسطه بین هما هست و واسطه رو ثابت میکنید. همه اینا رو مثال میزنیم روشن میشه. اونجا هم که واسطه هست، گاهی واسطه اسم وجودی داره، یعنی با لفظ وجودی معرفی میشه، گاهی واسطه اسم وجودی نداره، ناچاریم که طرفین رو سلب کنیم تا واسطه رو تفهیم کنیم. از یادم این همه با مثال روشن میشه. اونجایی که ضدین طوری هستن که یکیشون باید در موضوع باشد، باز به دو قسم تقسیم میشه، یا یکی معینشون باید در موضوع باشد یا یکی لاعلت تعیینشون باید در موضوع باشد. مثلا ماده سواد و بیاض با هم تضاد دارن، ولی ماده طوریست که موضوع باید یکی از این دوتا رو داشته باشه، یا باید سواد داشته باشه یا بیاض. اون وقت موضوعی رو نگاه میکنیم فقط سواد داره، موضوع دیگر رو نگاه میکنیم فقط بیاض داره، که یکی معین داره. مثلا سنج رو نگاه میکنیم میبینیم سواد، میبینیم بیاض داره. شب رو نگاه میکنیم میبینیم سواد داره. حالا اگه بتونیم شب رو متصف کنیم به سواد، یا یه جسم دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم متصف به سواد میشه. بله الان از میکنم. اما اگر جسم رو نگاه کنیم، خود جسم به ما، این که جسم است، این متصف است به احد المتضادین لاوینه، یعنی یا متصف به سواد یا متصف به بیاض، یا به قول ایشون مثال بهتر میزنه، متصف است به احد المتضادین که سکون و حرکت باشه. جسم رو نمیتونید بگید متصف است به حرکت معین، به تنها حرکت یا به تنها سکون، بلکه میگید متصف میشه به یکی از این دوتا. یه جسم خاصی رو نگاه میکنید مثل جسم فلک، میگید متصف به حرکته. جسم خاص دیگر رو نگاه میکنید، جسم عنصری که در جای خودش باشد، میگید متصف به سکونه. اما جسم رو بدون مقید نگاه میکنید، نمیتونید بگید متصف به کدوم یکی از این دوتاست، متصف به یکی از این دوتاست، منطقه لابینه. پس گاهی موضوع رو نگاه میکنید نسبت به یک ضد متصف است، اما این نسبت به یک ضد معین. گاهی موضوع رو نگاه میکنید متصف به عرض ضدین هست، ولی به عرض ضدین لابینه. مثلا سل که یک جسم خاصه متصف است به سفیدی تنها، یا فلک که یک جسم خاصه متصف به حرکت تنها است، اما مطلق جسم متصف به سفیدی نیست. مطلق جسم میتواند متصف به سفیدی باشد یا سیاهی، مطلق جسم متصف به سکون یا حرکت نیست، میتواند متصف به سکون باشد، میتواند متصف به حرکت باشد. پس مطلق جسم یکی از دو طرف تضاد رو دارد لاوینه، اون جسم خاص یکی از طرف تضاد رو دارد معینه. این یه مورد که موضوع ما یکی از دو طرف ضد رو دارد، حالا یا بینه یا لاوینه. مورد بعدی جاییست که موضوع ما هیچ کدام از دو طرف رو ندارد، هر دو طرف ازش میشه سلبش کرد. این دو حالت پیدا میکنه، یا بعد از این که دو طرف رو سلب میکنید، دو طرف ضد رو سلب میکنید، واسطه ای رو صفت برای اون موضوع قرار نمیدید، یا واسطه رو موضوع صفت قرار میدید. مثلا شما در جسمی که شفاف نیست یا سواد رو میبینید یا بیاض رو میبینید، اما در جسم شفاف هم سواد رو نفی میکنید هم بیاض رو نفی میکنید، هر دو طرف تضاد رو نفی میکنید، ولی بعد از نفی این دوتا سراغ واسطه نمیرید. واسطه بین سواد و بیاض رو که عبارت هست از مثلا همره و خضره و امثال ذالک، برای جسم شفاف ثابت نمی کنید. جسم شفاف مثلا مثل هوا، ازش سواد و بیاض رو سلب می کنید، میگید هوا نه اسواد است نه ابی است. بعد از اینکه هر دو رو سلب کردید و گفتید متصف به هیچ کدام از دو طرف نیست، متصف به واسطه هم نمی کنیدش، متصفش نمی کنید به واسطه، بلکه همینجور بیبست می زاییدش، میگید که نه اسواد است نه ابی است، و بعد متصفش هم نمی کنید به احمر و اخضر. این هم دو صورت. صورت سوم اینه که موضوعی دارید که دو طرف تضاد دو ازش سلب می کنید، ولی بعد از سلب دو طرف واسطه رو براش اثبات می کنید. مثل اینکه مثلا میگید این آب نگرمه نه سرده، بعد میگید بلکه ولرمه، ولرمه یعنی متوسط بین سرده جنید، یا در تعبیر عربی میگید فاطره، فاطر یعنی همون ولرم که براش واسطه ثابت میکنید. دو طرف تضاد رو که سرما و گرما سلب میکنید، ولی طرف واسطه رو اثبات میکنید. این دو صورت داره، اینی که دو طرف رو سلب کنید و واسطه رو اثبات کنید، دو صورت داره. یا شما برای اون واسطه اسم دارید، خب بعد از اینکه دو طرف رو سلب کردید، اون واسطه ای که اسم داره براش اثبات میکنید. مثل همین مثالی که زدیم، گرما و سرما رو سلب میکنید، واسطه رو که فاطر است یا ولرم بودن اثبات میکنید. گاهی از اوقات واسطه ندارید، یعنی اسمی برای واسطه ندارید، واسطه موجوده اما اسمی برای واسطه نیست. در چنین حالتی شما کافی است که دو طرف رو سلب کنید، دیگه چیزی اثبات نمی کنید. مثلا میگید که این آدم نه عادل است نه ظالم، نه عادل است نه ظالم، دو طرف رو که تضاد دارن یعنی عدل و ظلم سلب می کنید. اما واسطه چیزی است، واسطه داره، ظالم و عادل واسطه داره، ولی برای واسطهش ما اسمی نذاشتیم. چون اسمی برای واسطه نذاشتیم، فقط دو طرف رو سلب میکنیم و رها میکنیم، دیگه چیزی برای اون موضوع به نام واسطه اثبات نمیکنیم. این تمام اقسامش رو گفتیم. پس توجه کردید که در مجموع ما چهار قسم موضوع پیدا کردیم. یکی موضوعی که احد و ضدین رو معینا قبول میکنه، دوم موضوعی که احد و ضدین رو لابینه قبول میکنه، سوم موضوعی که هیچ کدوم از دو ضد رو قبول نمیکنه، واسطه هم نمیپذیره، مثل شفاف، مثل جسم شفاف، و چهارم اون موضوعی که هر دو طرف ازش سلب میشه و واسطه رو میپذیره. حالا واسطه رو میپذیره، اگر واسطه اسم وجودی دارد اون واسطه رو میپذیره، یعنی متصف به اون واسطه میشه، اگر واسطه اسم وجودی نداره موضوع متصف به این واسطه نمیشه، بلکه متصف به سلب دو طرف میشه. وقد یستلزم الموضوع فی التضاد احد از ضدین بینه، گاهی موضوع طوری است که در باب تضاد یکی از دو ضد رو معینا مستلزم می شود و اقتضا می کند، مثل ثلج که مستلزم است للبیاض که احد و ضدین معین است. اولا به اینه، یعنی یستلزم موضوع احد ضدین رو اما نه به اینه بلکه لا به اینه، مثل جسم که مستلزم حرکت یا سکون است که احد هما را قبول می کند لا علا تعیین. این قسم اول یا قسم اول و دوم بود که موضوعی احد و ضدین بینه را قبول بینه را قبول کند، یا موضوعی احد و ضدین لا بینه را قبول کند. مورد سوم، او لا یستلزم شیئا منهما، یا اینکه مستلزم هیچ یک از دو طرف نیست. چه مستلزم نیست؟ اون وقتی که از واسطه هم خالی است، اون وقتی که از واسطه خالی است متصف به هیچ کدوم از دو طرف نیست. بعدن میگیم یا این در اتصاف الوسط متصف به دو طرف نیست، این در خلو، یعنی وقتی که واسطه رو ندارد باز هم مستلزم شیئا منهما نیست، مستلزم هیچ یک از دو طرف نیست، مثل هوایی که شفافه واسطه رو ندارد، در حین نداشتن واسطه متصف به هیچ کدام از دو طرف یعنی بیاض و ثبات هم نیست. ای بل یخلو انهما، یعنی از هر دو طرف ضد خالی شود، لا الی المتوسط بینهما، در حالی که به سمت متوسط بین ضدین نرفته، از دو طرف خالی شده و به سمت متوسط هم نرفته، یعنی متصف به متوسط نشده، مثل شفافی که خالی از سواد و بیاض یعنی طرفین ضد می شود و در این حال به سمت واسطه هم نمی رود. چهارم، او اندل اتصاف بالوسط، یعنی مستلزم هیچ کدام از دو طرف نیست در وقتی که وسط رو دارد، اون وقتی که وسط رو داره مستلزم دو طرف نیست، ولی هیچ کدوم از دو طرف نیست، ولی اگر وسط رو نداشت مستلزم یک طرف هست. مثلا مثل عرض کردم آبی که ولرمه، این حالا وسط رو داره، وقتی متصف به وسط شد دیگه متصف به دو طرف یعنی سعدی و یعنی نیست، اگر متصف به وسط نشد به یکی از این دوتا یعنی سعدی و یعنی متصف خواهد شد. او اندل اتصاف الوسط یعنی مستلزم هیچی که از این دوتا نیست. اندل اتصاف الوسط، اندل اتصاف الوسط از بر اندل خلوبه، بنابراین ما قبل اندل خلوب وسطش در میاد. اونجا داشتیم اولا یستلزم شیئا من هما اندل خلوب، یعنی اندل خلوب الواسطه. اینجا داریم لا یستلزم شیئا من الطرفین اندل اتصاف الوسط، اون وقتی که متصف به وسط شده از دو طرف هیچ کدوم از دو طرف متصف نیست و مستلزم هیچ کدوم از دو طرف نیست. معنای عبارت مصنف اینه ای به ان یخلو ان هما، یعنی از جسم و اون موضوع از دو طرف خالی بشه، ولی یتصف و بالمتوسط بین هما، از هر دو خالی بشه و به متوسط بین هما متصف بشود، از هر دو ذات خالی بشه و به واسطه متصف بشه. حالا چه اون واسطه اسم وجودی داشته باشه که اسم وجودی نداشته باشه. در مثال آب گرم و آب سرد گفتیم که وسط سرد و گرم واسطه داریم و اون واسطه اسم وجودی داره، بهش میگه فاطر یا میگیم ولد. اما در مثل عدل و جور این دوتا واسطه دارن اما واسطه شون اسم وجودی نداره. و یا تصف المتوسط بین هما سبان عبر از اون متوسط به اسم وجودی مثل فطور یعنی ولرم بودن که متوسط است بین حرارت و برودت، یا تعبیر شود از اون واسطه به سر به طرف این. وقتی واسطه اسم نداشته باشه ما اسم نداریم که واسطه رو اسم ببریم، بنابراین سر به طرف این میکنیم، با سر به طرف این واسطه رو میفهمانیم. او به سر به طرف این کم و یقال لا آدنون ولا جایمون نسبت به کسی که متصف شده است به حالت متوسط بین عدل و جور، کسی که متصف شده به حالت متوسط بین عدل و جور، ما چون اسمی برای این حالت متوسط نداریم برای تفهیم این که این موضوع متصف به متوسطه میگیم لا عادل است لا جائر است. دو طرف رو سلب میکنیم، با سلب دو طرف اون واسطه رو افاده میکنیم. به خلاف قولهم الفلک لا خفیف ولا ثقیل، این به خلاف قولهم الفلک لا خفیف ولا ثقیل میتونه مربوط باشه به یتصف و به متوسط بین هما، یعنی وقتی که چرا واسطه داره لذا میگه لمنه تصمه به حالت متوسط هسته. بله واسطه مرتکب صغیره به قول خودشون مرتکب صغیره عادل نیست و جائر هم نیست. نه مرتکب صغیره رو بگی، یکی عادله یکی مرتکب کبیره است یکی مرتکب صغیره است. اونی که مرتکب هیچ کدوم نیست عادله، اونی که مرتکب کبیره است جائره، اون وسط که مرتکب صغیره است بگید متوسطه. حالا ممکنه مواردی درست کنید براش. کی باشه؟ بله عالم رو نمیگیم، عادل رو داریم میگیم، اشتباه نکنیم، ما عادل رو داریم. بله شاید مراد از جور دور رو دیر باشه. بله نه پس به خلاف قولهم از شدم مرتبط است به یتصف و متوسط بین هما، یا مرتبط است به لمنه تصف به حالت متوسط بین الارد و بشون، استثناء از یکی از این دوتا است. یعنی در یه جا ما وقتی سلب طرفین کردیم وسط رو اثبات میکنیم، حالا چه وسط وجودی رو اثبات کنیم چه وسطی رو که اسم براش نداریم با سلب طرفین اثبات کنیم. اما یه جایی ما طرفین رو سلب میکنیم وسط هم اثبات نمیشه، مثل این که میگن الفلک لا خفیفون ولا صغیر. اینجا خفیفون سلب کردیم، صغیرن سلب کردیم، منتها نه این در اتصاف بالوسط، در مثل آبی که گفتیم فاطر است، این در اتصاف بالوسط یعنی این در اتصاف بالفطور حرارت بروده فساد کردیم، در مثل این شخصی که گفتیم لا عادل و وزیر ولا جائر، در وقت اتصاف به اون حالت متوسطه عدالت و جور رو سلب کردیم. ولی فلک رو متصف به حالت وسط نمی کنی و در تا در حین اتصاف به وسط خفت و صدق رو سلب کنی، به خلاف قول هم الفلک لا خفیفون ولا صغیر. اینجور نیست که شما بدونید فلکی متصف به حالت وسطی شده خفت و صدق رو اگر سلب کنی، بلکه اصلا خفت و صدق در اونجا موضوع نداره و لذا سلب می شود. به خلاف قولشون گفتن الفلک لا خفی ولا صغیر، زیرا مرادشون از لا خفی ولا صغیر نیست که اتصاب پیدا کرده فلک به حالت متوسطه بین خفت و صغیر. حالت متوسطه بین خفت و صغیر رو داریم، برای که فلک اتصاب به متوسط انجام نشده، الا حالت بین صغیر و خفت رو داریم، مثل همون حالت بین عدل و جرم میمونه. اینجا مشکل شما میاد، چون اگه میخواد قیاس کنید هر چیزی که خفیف است نسبت به دیگری ثقیل است، نسبت به یکی خفیف نسبت به دیگری ثقیل، بنابراین هیچ وقت واسطه درست نمیشه. اینکه شما رو حساب بکنید، ولی ایشون اینطوری حساب نمیکنه، یه چیزی رو خفیف میدونه یه چیزی ثقیل میدونه، واسطه بین اونها وارد میشه. میگه با اینکه واسطه بین خفت و ثقل داریم، ولی فلک متصف به این واسطه نشده است تا به بهانه اتصاف به واسطه خفت و ثقل ازش سلب بشه. خفت و ثقل ازش سلب شده در حالی که متصف به واسطه نشده. نه متصف نشده، یعنی معتقدن که فلک، آخه اینه در فلک اعتقادات خاصی دارن، ولی در فلک ما معتقدیم که اگر مدار باشه متصف به خفته، اگر مثل زمین و اینا خاک و سنگ و اینها باشه متصف به سفله. اینا فلک رو یه چیز دیگه میدونن غیر از این دتایی که ما گفتیم، لذا نه متصفش میکنن به سفل، نه متصف میکنن به خفت و نه هم واسطه برش خواهیم. اصلا میگم خفت و سفل در فلک راه نداره، قابلیت خفت و سفل اونجا نیست، لذا وقتی خفت و برداشتی سفل و برداشتی یه چیز دیگه جاش نمیداری. ازلم یوریدو اتصاف فلک رو به حالت متوسطه نگفتن فلک متصف به حالت متوسطه شده و لذا نه خفیف و ثقیل، سلب خفیف و ثقیل که کردن نه از واقع اتصاف به حالت متوسطه است، برخلاف سلب لا عادل و لا جائر که میکنن و منظورشون اینه که حالت متوسطه دارد. لا عادل و لا جائر که میگوین برای اینکه بفهمونن حالت متوسطه داره، ولی لا خفیف و لا ثقیل که میگوین برای اینکه بفهمونن حالت متوسطه، نه برای این است که بفهمونن حالت متوسطه ندارد. این طوری که الان معنا کردم نشون داد که به خلاف قول هم رو اگر مرتبط نکنیم به یک تصف و متوسط بین هما بهتره، خوبه که مرتبطش کنیم به لمن تصف به حالت متوسطه. در اون جایی که اتصاف به حالت متوسطه هست میگوییم لا عادل ولا جائر، ولی در مثل لا خفیف ولا ثقیل نه به خاطر اتصاف به حالت متوسطه ما خفیف و ثقیل رو سلب کرده باشیم، همونطور که در این شخص به خاطر اتصاف به حالت متوسطه عادل و جائر رو سلب می‌کردیم، اینجا به خاطر اتصاف به حالت متوسطه خفت و ثقل رو سلب نکردیم، بلکه به خاطر این که خفت و ثقل راه نداشته ما خفت و ثقل رو دفع کردیم. الفرس لا عادل ولا جائر، فرس رو به جائر میتونید متصف کنید. بله.